ادامه داره تا انسان روز به روز بالاتر بره.
هم نشینی با خدا خواهی اگر در عرش رب هم نشینی با خدا خواهی اگر در عرش رب در درون اهل دل جا کن در درون اهل دل جا کن کمالی نست و بس.
خب دوستان عزیز، با پایان برنامه امروز آینه حقیقت رسیدیم. همه شما را به خدای قادر متعال می سپاریم. خدا نگهدارتان.
جان فدای تو که هم جانی و هم جانانی و هم جانانی. جان فدای تو که هم جانی و هم جانانی و هم جانانی. هر که شد خاک درت رسردانی سرسری از سر کوی تو خواهم تو نخواهم کار دشوار نگیرند به این آسانی کار دشوار نگیرند به این آسانی خام را تا شیوه جان افشانی نازکان را نرسد شیوه جان افشانی.
بله عزیزان خوبی شنونده، ضمن ای که خدمت یک و یکتان باز هم عرض ارادت میکنم و تشکر میکنم از ای که در نشرات صبحگاهی رادیو دری همراه بودید، بنده اجازه مرخصی میخواییم تا فردا صبح که بازم خدمت میرسم و دعوت میکنم با همکاران ما در بخش نیمروزی لطفاً همراه باشید.
اینجا مشهد است، صدای جمهوری اسلامی ایران، آغاز نشرات نیمروزی رادیو دری. با نام و یاد خداوند بخشنده و مهربان، عرض سلام و درود داریم خدمت شما همراهان عزیز و ارجمند. ظهرتان به خیر و خوشی باشه انشاءالله. من فاطمه صادقی تهیه کننده و گوینده پخش به اتفاق همکارانم خانم بابا خانی و جناب آقای آسیایی صدابرداران محترم پخش و سایر همکارانمان در بخش نیمروزی در خدمتتان خواهیم بود. و اما برنامه هایی که امروز تقدیم شما علاقمندان خواهیم کرد، در ساعت 12 به وقت ایران و 1 به وقت افغانستان اولین بخش خبرهای نیمروزی به سمعتان خواهد رسید و بعد از آن می توانید نگاه روز را شنونده باشید. علاقمندان به موسیقی می توانند برنامه تار و تنبور را در ساعت 1:50 به وقت افغانستان شنونده باشند و بعد از آن تکرار برنامه گلستان ادب را تقدیم شما خوبان خواهیم کرد. برنامه در وادی نور هم در ساعت 2:50 به وقت افغانستان تقدیمتان خواهد شد و بعد از آن تکرار ضربان را خواهید شنید. در ساعت 3 به وقت ایران و 4 به وقت افغانستان بخش دوم خبرهای نیمروزی به سمع و نظرتان خواهد رسید. ایران در آینه هفته عنوان برنامه است که در ساعت 4:20 به وقت افغانستان تقدیمتان می شود و بعد از آن می توانید داستانهای تمثیلی را شنونده باشید. تکرار برنامه ترنم باران هم در ساعت 4:50 به وقت افغانستان تقدیمتان خواهد شد و در ساعت 5 به وقت افغانستان برنامه روی موج جوانی را به صورت زنده و مستقیم از نشرات نیمروزی رادیو دری می توانید شنونده باشید. در ساعت 5 به وقت ایران و 6 به وقت افغانستان بخش سوم خبرهای نیمروزی به سمعتان خواهد رسید و همکارانمان در واحد خبر مجله خبری را هم تقدیمتان خواهند کرد. بعد از خبرها می توانید تکرار برنامه سفر و چکر را بشنوید و در ساعت 6:50 شام به وقت افغانستان برنامه انعکاس به صورت زنده و مستقیم تقدیمتان خواهد شد. در ساعت 7:30 شام به وقت افغانستان آخرین بخش خبرهای نیمروزی به سمعتان خواهد رسید و آخرین برنامه با عنوان رازهای زندگی تقدیمتان خواهد شد در ساعت 7:40 شام به وقت افغانستان. اذان مغرب با افق کابل هم امروز ساعت 5:08 شام به وقت افغانستان می باشد. ساعت 12 به وقت ایران و 1 به وقت افغانستان. اینجا مشهد است. صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو دری.
داعش مسئول حمله به سفارت پاکستان در افغانستان. انتقاد سرکنسولگری ایران در هرات به مسدود شدن کارگزاری های افغان این نمایندگی از سوی اداره محلی. و تاکید سران قوای سگانه ایران بر هوشیاری مقابل خبرسازی و فتنه انگیزی دشمن. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و صلوات خداوند بر محمد و آل محمد. شنونده های عزیز و ارجمند، عرض سلام و وقت بخیر حضور یکایکتان. من محمد باخر حسینی افتخار دارم که با این مجموعه خبری همراه شما عزیزان باشم. ما را تا پایان همراهی بفرمایید. گروه تروریستی داعش مسئولیت حمله اخیر به سفارت پاکستان در کابل پایتخت افغانستان را بر عهده گرفت. گروه تروریستی داعش با انتشار بیانیه‌ای در سایت وابسته به این گروه مسئولیت حمله به سفارت پاکستان در کابل را بر عهده گرفت. این حمله روز جمعه 11 قوس در حالی رخ داد که دولت پاکستان گفته بود هدف از آن عبیدالرحمن نظامانی سفیر این کشور در کابل بوده است. پاکستان با محکوم کردن این حمله آن را تلاشی برای ترور نماینده سیاسی خود دانست که در این حمله آسیبی ندیده است. در همین حال نشریه اکسپرس نیوز پاکستان نوشت نیروهای امنیتی کابل در عملیاتی این تروریست را در طبقه 8 ساختمانی در نزدیکی سفارت پاکستان در کابل توقیف کردند. در حمله روز جمعه مهاجمان مسلح به سفارت پاکستان در کابل پایتخت افغانستان یک محافظ این مرکز دیپلماتیک زخمی شد، اما در این حمله به کاردار سفارت آسیبی نرسید. وزیر خارجه طالبان یک روز پس از حمله بر دفتر گلبدین حکمتیار رهبر حزب اسلامی به دیدار او رفت و با او همدردی کرد. حکومت موقت طالبان در خبرنامه اعلام کرد که امیرخان متقی شام شنبه در دیدار با گلبدین حکمتیار با وی در مورد تامین امنیت بیشتر و بازداشت و مجازات عاملان حمله بر او اطمینان داده است. به نقل از این خبرنامه، حکمتیار این حمله را کار دشمنان وطن خوانده است. روز جمعه اعلام شد که دو مهاجم انتحاری در حمله به مسجد دفتر حزب اسلامی افغانستان کشته شدند. حکمتیار دیروز گفت دو مهاجم انتحاری با چادری زنانه و واسکت انفجاری به هدف ترور او به مسجد حزبش حمله کردند. سرکنسولگری جمهوری اسلامی ایران در ولایت هرات در واکنش به مسدود شدن کارگزاری های محلی ارائه خدمات کنسولی برای شهروندان از سوی اداره محلی بیانیه صادر کرد. نمایندگی سیاسی جمهوری اسلامی ایران در هرات در این بیانیه گفته است که سرکنسولگری ایران در هرات با سابقه بیش از 80 سال حضور در این ولایت یکی از حلقه های مهم پیوند دو ملت دوست و برادر ایران و افغانستان بوده و در طول این سالها به ویژه در کوران حوادث و تحولات سیاسی و نظامی نیم قرن گذشته همواره پشتیبان و حامی مردم بوده است. سرکنسولگری ایران در هرات با انتقاد از اطلاعیه سخنگوی والی هرات تاکید کرده است این نمایندگی و هیچ یک از نمایندگی‌های سیاسی در هیچ یک از کشورها الزامی برای توضیح نحوه و چگونگی ارائه خدمات کنسولی خیش ندارند. شنونده های عزیز و ارجمند، مشروع این خبر را در بخش دوم این سرویس خبری و در گزارش همکار ما فیض احمد محمدی خواهید شنید. محمد یعقوب مجاهد سرپرست وزارت دفاع حکومت طالبان در رأس هیئتی به امارات عربی متحده سفر کرد. وزارت دفاع طالبان در بیانیه‌ای هدف از سفر مولوی محمد یعقوب مجاهد به امارات را دیدار با مسئولان ارشد امارات و شهروندان افغانستانی مقیم این کشور و تحکیم روابط طالبان با کشورهای عربی حوزه خلیج فارس بیان کرده است. زهرا سلطانی خبرنگار ما از کابل در این رابطه گزارش می‌دهد.
محمد یعقوب مجاهد سرپرست وزارت دفاع ملی حکومت موقت طالبان و امارات متحده عربی سفر کرده است. وزارت دفاع ملی در توییتی از سفر محمد یعقوب مجاهد سرپرست این وزارت با امارات متحده عربی خبر داده و گفته روز شنبه 12 قوس آقای مجاهد در رأس یک هیئت با امارات متحده عربی سفر کرده و هدف از این سفر را دیدار با مقامات کشور امارات و افغانهای مقیم این کشور و همچنان تحکیم روابط میان حکومت موقت طالبان با کشورهای خلیج عنوان کرده است. آریان شریفی آگاه رابطه بین الملل در این باره میگوید.
من فکر میکنم که خب اول آقای ملا یعقوب ظاهرا گفتم ایشه که از جمله چهره های تجددگرا و میانه رو طالب ها هست در سطح رهبری اینها و ایشان به این باور هستند طالب ها باید استراتژی و پالیسی های خود را بر مبنای آنچه امروز دنیا میپذیره و آنچه امروز ملت افغانستان ضرورت داره عیار بسازن. البته با اینا تعداد دیگه هم از رهبری طالب ها از جمله آقای ملا برادر، آقای عباس استانکزای و یک تعداد دیگه هم همنوا و هم نظر هستند.
این در حالی است که با روی کار آمدن حکومت موقت طالبان در افغانستان، کشورهای جهان تا کنون حکومت موقت طالبان را به رسمیت نشناخته، اما برای کمک‌های بشردوستانه و وضعیت موجود در افغانستان با مقامات حکومت سرپرست دیدار و گفتگو داشته و مقامات حکومت موقت طالبان پیوسته جهان خواسته حکومتشان را به رسمیت بشناسند و وارد تعاملات رسمی با حکومت سرپرست در افغانستان شوند. زهرا سلطانی، رادیو دری، کابل.
با مشروع آخرین اخبار افغانستان، ایران و جهان همراه ما باشید.
هر روز ساعت 1:06 بعد از ظهر به وقت افغانستان. رادیو دری،
صدای همدلی.
مجمع جهانی بیداری اسلامی با محکوم کردن حمله تروریستی و مدرسه علوم دینی سمنگان در افغانستان هوشیاری و بصیرت جوامع اسلامی را در مقابل دسیسه های جبهه غربی، عبری عربی مرتجع و تکفیری خواستار شد. مجمع جهانی بیداری اسلامی با صدور بیانیه‌ای تصریح کرد شکست های پی در پی استکبار جهانی طی دهه های گذشته در منطقه شرق میانه و غرب آسیا و خروج فضاحت‌بار آنان موجب گردیده، دشمنان مردم منطقه با اجیر کردن گروه‌های مزدور و وابسته، ریختن خون افراد بیگناه و ناامنسازی کشورهای مسلمان منطقه، زمینه‌های نفوذ و القای ضرورت حضور نکبت‌بار خود را مشروعیت بخشند. مجمع جهانی بیداری اسلامی ضمن محکوم کردن جنایت خونبار حمله تروریستی به مدرسه علوم دینی سمنگان در افغانستان، از جوامع اسلامی خواست تا با ابراز انزجار از این جنایت در مقابل دسیسه های جبهه غربی، عبری عربی مرتجع و تکفیر، با حفظ هوشیاری و بصیرت از ادامه چنین حوادث جلوگیری کنند و مسیر پیشرفت و تعالی جوامع مسلمان را با تکیه بر ایمان، تقوا، دانش و آگاهی پرشتابتر از گذشته محقق سازند. انفجار تروریستی روز چهارشنبه در یکی از مدارس علوم دینی الجهاد در شهر ایبک ولایت سمنگان ده‌ها کشته و زخمی بر جای گذاشت. سران قوای ایران در نشست مشترک بر ضرورت هوشیاری هرچه بیشتر ملت ایران در برابر خبرسازی‌های بدون سند و دروغ‌پردازی‌های دشمنان با هدف ایجاد اختلاف میان مسئولان کشور و تشویش اذهان عمومی تاکید کردند. سید ابراهیم رئیسی، رئیس قوه مجریه، محمد باقر قالیباف، رئیس قوه مقننه و حجت الاسلام و المسلمین غلام حسین محسنی اژه‌ای، رئیس قوه قضاییه ایران، در این نشست مشترک خبرسازی های دروغ و فاقد اعتبار و سند را بخشی از عملیات روانی دشمن و در چارچوب فتنه انگیزی های اخیر دانستند. سران قوای ایران تصریح کردند مراجع ذی‌صلاح ایران اعتبار این گونه خبرسازی‌های بی‌اساس را رد کردند و جامعه آگاه و بصیر ایران اسلامی نیز نشان دادند که تحت تأثیر این گونه جریان‌سازی‌ها که با هدف موج‌سواری و برهم زدن ثبات جامعه صورت می‌گیرد قرار نخواهند گرفت. از اواخر سپتامبر مناطق مختلف ایران شاهد بروز اغتشاش‌هایی است که در همان نخستین روزها نقش برخی رسانه‌های سنتی و نوین در گسترش این اغتشاش‌ها بارز بود. بی بی سی فارسی و ایران اینترنشنال، دو رسانه لندن نشین به زبان فارسی هستند که نقش پررنگی در جهت تبدیل اعتراض به اغتشاش در ایران و شدت گرفتن اغتشاش‌ها ایفا کردند. شنونده‌های عزیز و ارجمند، مشروع مهمترین خبرها را شنیدید. نگاهی دوباره داریم به سرخط مهمترین خبرها. داعش مسئول حمله به سفارت پاکستان در افغانستان. انتقاد سرکنسولگری ایران در هرات به مسدود شدن کارگزاری های افغان این نمایندگی از سوی اداره محلی. و تاکید سران قوای سگانه ایران بر هوشیاری مقابل خبرسازی و فتنه انگیزی دشمن. سپاس از توجه و همراهیتان. تا لحظات دیگر با بخش دوم و تحلیلی این مجموعه خبری هم با شما عزیزان خواهیم بود.
با ما از اخبار افغانستان و جهان مطلع شوید.
روی موج رادیو دری
مهمان خانه هایتان هستیم. رادیو دری، صدای همدلی.
خب همان گونه که در مشروع خبرها هم شنیدید، سرکنسولگری جمهوری اسلامی ایران در ولایت هرات در واکنش به مسدود شدن کارگزاری های محلی ارائه خدمات کنسولی برای شهروندان از سوی اداره محلی بیانیه صادر کرد. جزئیات بیشتر رو در گزارش فیض احمد محمدی خبرنگار ما بشنوید از حوزه غرب افغانستان و شهر هرات.
سرکنسولگری جمهوری اسلامی ایران در ولایت هرات در واکنش به مسدود شدن کارگزاری های محلی ارائه خدمات کنسولی برای شهروندان از سوی اداره محلی بیانیه ای صادر کرد. نمایندگی سیاسی جمهوری اسلامی ایران در هرات در این بیانیه گفته است سرکنسولگری ایران در هرات با سابقه بیش از 80 سال حضور در این ولایت یکی از حلقه های پیوند دو ملت دوست و برادر ایران و افغانستان بوده است. این نمایندگی در طول این سالها به ویژه در کوران حوادث و تحولات سیاسی و نظامی نیم قرن گذشته همواره پشتیبان و حامی مردم بوده و از هیچ کوششی برای ارائه خدمات بهتر به آنها دریغ نورزیده است. به طوری که طی 3 سال گذشته این نمایندگی با وجود شیوع جهانی ویروس کرونا و محدودیت‌های گسترده ناشی از آن و همچنین تحولات منتج به تغییرات سیاسی گسترده در 1.5 سال گذشته و در حالی که تقریبا نمایندگی‌های سیاسی فعال در افغانستان تعطیل یا خدمات رسانی کنسولی خود را متوقف کرده بودند، به طور شبانه روزی فعال و منشأ خدمات شایسته‌ای گردید که ذکر جزئیات آن در حوصله این بیانیه نمی‌گنجد. بیانیه با اشاره بر این که مسئولان کنسولگری ایران در هرات بر این باورند که مردم شریف غرب افغانستان خود گواه این کمک‌ها و خدمات هستند، توضیح داده است که در پی انتشار بیانیه روز پنجشنبه هفته گذشته که سخنگوی والی هرات در خصوص عدم توقف فرایند صدور روادید از سوی مراجع زیربط محلی توضیحات را به منظور تنویر افکار عمومی مردم شریف هرات به شرح ذیل اعلام می‌دارد. اول، سرکنسولگری جمهوری اسلامی ایران با هدف کاهش صف‌های طولانی، ارائه خدمات شایسته در کمترین زمان ممکن، همراه با نظارت بر سلامت کار و حذف واسطه‌های فرصت طلب و سودجو در فرایند ثبت نام و اخذ روادید جهانگردی، کار مطالعات خیش را در این خصوص از یک سال گذشته آغاز نموده و نهایتاً تصمیمات متخذه نه تنها در جلسه 19 مهر ماه 1401 در محل سرکنسولگری موضوع اجرای طرح کاهش مراجعین از طریق کارگزار منتخب نمایندگی در 3 نقطه شهر هرات از تاریخ 30 مهر ماه 1401 در حضور نماینده والی هرات و دفتر ارتباط خارجه تشریح و اعلام گردید، بلکه این موضوع طی اطلاعیه نیز از طریق رسانه‌های جمعی مبنی بر اجرای طرح از تاریخ 30 مهر ماه 1401 نیز منتشر گردید. بیانیه همچنان گفته است که در اطلاعیه منتشره از سوی سخنگوی والی هرات موارد ذیل اشاره شده است. الف، شرکت خصوصی افغان خدمات ویزای ایران را بدون هماهنگی با مقامات زیرسلاح و اخذ پول غیرقانونی به بهانه‌های مختلف ارائه می‌داد. ب، این شرکت به خاطر شکایت مردم از سوی پلیس هرات مسدود شده است. ج، به خاطر حفظ امنیت سرکنسولگری و ایجاد نظم و عدالت، کمیسیونی از سوی اداره محلی هرات تشکیل شد تا از طریق داوطلبی از شرکت‌های سیاحتی چند شرکت به قیمت نازل انتخاب نماید که بعد از داوطلبی 7 شرکت به قیمت ارزان و مناسب برنده خدمات اخذ ویزا شدند. دال، البته روی جزئیات طرح و نحوه عملکرد باید با سرکنسولگری جمهوری اسلامی ایران صحبت و هماهنگی صورت گیرد، اما نمایندگی سیاسی جمهوری اسلامی ایران در هرات در پاسخ به هر یک از موارد فوق به اطلاع می‌رساند. این سرکنسولگری از اختیارات حاکمیتی خیش بهره جسته و فارغ از این که شرکت خصوصی بوده یا نبوده یا دارای جواز فعالیت بوده یا نبوده است، به عنوان کارگزار این نمایندگی انتخاب شده است، حقی که برای تمام نمایندگی‌های سیاسی کشورها به رسمیت شناخته شده می‌باشد. این نمایندگی و هیچ یک از نمایندگی‌های سیاسی در هیچ یک از کشورها الزامی برای توضیح نحوه و چگونگی ارائه خدمات کنسولی خیش ندارند. تعرفه ارائه خدمات کنسولی بر اساس هزینه‌ها اعم از پرداخت کارمزد فرم‌های ثبت نام از سوی شرکت‌های سیاحتی، زیارتی و درمانی، کارمزد بانکی اخذ وجوه و سایر هزینه‌های مربوطه طی دستورالعملی به کارگزار خیش ابلاغ شده است. سرکنسولگری ایران در هرات خاطر نشان کرده است دفاتر مذکور به عنوان کارگزار این نمایندگی محسوب شده و شایسته می بود در صورت مشاهده هر گونه تخلف احتمالی و یا دریافت هر گونه وجهی مازاد بر تعرفه مشخص شده موضوع از طریق مقتضی و دفتر ارتباط خارجه به این نمایندگی منعکس تا زمینه بررسی موضوع فراهم شود. بدیهی است همان گونه که بارها به مقام‌های رسمی اعلام شده این نمایندگی همچنان آمادگی دارد هر گونه شکایت مطروحه نزد پلیس هرات را در این خصوص دریافت و بررسی کند. در این بیانیه همچنان آمده است موضوع تشکیل کمیسیون داوطلبی و موضوع حفظ تامین امنیت سرکنسولگری دو مقوله جدا و بی ارتباط به یک دیگر است. ارتباط این دو مقوله با هم این موضوع را به ذهن متبادر می نماید که اگر سرکنسولگری بر اساس اختیارات قانونی و حاکمیتی خود هیچ یک از 7 شرکت تعیین شده را نپذیرد که نمیپذیرد، امنیت خود را به خطر انداخته است. بدیهی است حفظ امنیت نمایندگی های سیاسی فارغ از هر موضوع دیگری بر عهده نظام حاکم بر کشور پذیرنده می باشد. مسئولان نمایندگی سیاسی ایران در هرات طی این بیانیه گفتند اقدام اداره محلی در بستن دفاتر کارگزاری این نمایندگی عملاً فرایند صدور روادید را که توسط 211 شرکت سیاحتی، زیارتی و درمانی در حال انجام بود متوقف کرده است. بر این اساس در حال حاضر هیچ امکانی جهت صدور روادید برای این نمایندگی وجود ندارد و از شهروندان ولایات غرب افغانستان خواسته شده است از هر گونه مراجعه به این سرکنسولگری خودداری کنند. سرکنسولگری ایران در هرات در پایان این بیانیه گفته است در صورت رفع توقف دفاتر کارگزاری این نمایندگی، فرایند صدور روادید همچون گذشته از سر گرفته خواهد شد. فیض احمد محمدی، خبرنگار رادیو دری، هرات.
وزیر خارجه آمریکا در واکنش به تحریم تحریک طالبان پاکستان و القاعده شبه قاره تاکید کرد: از تمامی ابزارها استفاده میکنیم تا از خاک افغانستان تهدیدی صورت نگیرد. گفته میشود 4 نفر از سران القاعده در شبه قاره هند، از جمله اسامه محمد امیر خودخوانده آنها، همچنین حضرت مفتی دروجی معروف به قاری امجد، فرد شماره 2 تحریک طالبان پاکستان، در فهرست تروریستی آمریکا قرار گرفته است. تحریک طالبان پاکستان در هفتم قوس آتش‌بس با دولت اسلام آباد که با میانجیگری حکومت کنونی افغانستان برقرار شده بود را لغو کرد. نظرات و دیدگاه‌های عزیز احمد فانوس، روزنامه‌نگار و تحلیلگر مسائل افغانستان و منطقه، را در این خصوص جویا شدیم.
روس‌ها وقتی از افغانستان برآمدند می‌خواستند که افغانستان یک کشور بی‌طرف باشه، لااقل به دست آمریکایی‌ها نباشه، چون ابزار سیاسی یا ابزار نظامی که وقت در دست داشتن همی تنظیم ها بود و قدرت های مسلح یا قوت های مسلح تنظیمی که به نفع امریکا و نوع مستقیم و غیر مستقیم می جنگیدن و از مردم سربازگیری می کنند به نام آزادی و استقلال و بالاخره رهایی از چنگال سوسیال امپریالیسم یا امو قدرت شوروی. و عین گپ آل امریکا می خواهد اعمال بکنه علیه چین و کشورهای همسایه، که به هر صورت اینا نمیخواهند جنگ در افغانستان باشه، چون فطرتاً همسایه ها طرفدار جنگ نیستن. وقتی همسایه آتش بگیره طبعا دامن همسایه رو میگیره. اینا امریکایی ها بی‌تفاوت‌تر هستن و این یک نوع عصبانیت شان نشان میده که اگر در افغانستان صلح بیایه، ولو طالب های هر نیروی دیگه باشه در افغانستان و خود مردم در ایجه قدرت را بسازن و ایمایه همشوان از طرف کشورهای مانند روسیه، چین، همسایه های ما، اینا نمیگذارن. نام زیر ماندن که مبارزه علیه تروریسم. خب علیه تروریسم اگر امریکا میخواست مبارزه کنه خمیج حضور داشت، بالاخره ما هم میکرد باید با یک قدرت بسیار بزرگی که داشت، اما چرا نکرد؟ ولی بهانه هاست، فقط به خاطر از اینکه نیروهای خاص را در ایجه تربیه بکنه، تجهیز بکنه و بالاخره در منطقه نفوذ خود را حفظ بکنه و اگر بتانه یک مقدار نارامی های را هم خلق بکنه برای کشورهای منطقه، چون خودش دور است و از این نارامی ها دور میمانه. بنابراین یقینا آنچه که گفتن درست است و دقیق است و از تمام ابزارها کار میگره برای نفوذ خود، نه برای از بین بردن تروریسم.
به نظر شما یا آمریکایی ها باز هم از بحث حضور نظامی یا پیاده کردن سرباز در افغانستان استفاده خواهند کرد؟
اتو گمان نمیره، به خاطر که خب آمریکایی ها مانند هر کسی که یک کم سلیم تر هم فکر بکنه میفهمن که آزمودن آزمودن خطاست و در افغانستان فعلا چیزی که قابل توجه است برای مردم افغانستان، ولو مخالفت داشته باشن با نظام، امی موجودیت صلح نسبی است در افغانستان. اقلا جنگ نداریم، امنیت راه ها تامین است، اقلا دیگه با اون پیمانی که ما در حضور ناتو و امریکا در اینجا عمله های تروریستی داشتیم نداریم یا بسیار کم شده به صورت چشمگیر. همسایه ها هم تا اندازه راضی هستند از وضع کنونی. آنکه که یک کم مردم افغانستان منزجر می سازه و یک کم هم شاید همسایه ها، موضوع چی است؟ مداخله. و بالاخره این مداخله نفی شده، همسایه ها راحت هستند و دولت فعلی هم به نام دولت سرپرست است، ادعای دولت دائمی را نمی کنند. یک مقدار مسائل حقوق زن و آزادی بیان، این مسائل که مطرح می کنند، فکر می کنم به دست غرب این آزادی ها بهانه است. چرا فکر نمی کنم که اونا بسیار تشویش داشته باشن از اینکه در افغانستان آزادی زن تامین نیست یا مثلا مکاتب بسته است یا آزادی بیان ایجا مطرح نیست. حتی دستگاهی را مانند آزادی، همچی به نام آزادی بود، همچی به نام بی بی سی در افغانستان عمل میکرد، اینا معدود ساختن. چندان این مردم از این رنگ نمیبره. آنچی که مردم بسیار رنگ میداد بی‌امنیتی و جنگ دائمی و کشتار افغان‌ها به صورت بی‌رحمانه چی در این طرف چی در اون طرف بود؟
آقای فانوس، برخی از کشورها مانند روسیه از حضور گروه‌های تروریستی در افغانستان ابراز نگرانی کرده اخیراً. این خب موضوعی بود که بارها مقامات غربی هم نسبت به او هشدار داده بودن که گروه‌های تروریستی در افغانستان ممکنه که تقویت کنن خودشان. آیا به نظر شما حکومت طالبان میتونه که این تهدیدها را کمتر بکنه و این نگرانی‌ها را از جانب کشورهای همسایه افغانستان کاهش بده؟
ببینین، وقتی ما حکومت میگیم یا امارات میگیم یا طالبان میگیم، فکر میکنم یک کم مبالغه آمیز است اگر فکر کنیم که اینا میتونن در منطقه همه چیز را تامین بکنن، در حالی که جنگ افغانستان یک جنگ بین قدرت ها بوده. افغان ها صرف سرباز بودن، سربازگیری کردن به نام آزادی، به نام دین، به نام چی و چی و چی و قوم و این مسائل. بنان افغان ها قدر به نظر ما مطرح نیستن در جنگ افغانستان، و تعریف تروریسم هم از دیدگاه آمریکا و روسیه و چین فرق میکنه. آنچه که منافع آمریکا را تامین میکنه شاید برای روس ها و برای چینایی ها و برای همسایه های ما تروریسم باشه، و برعکس آنچه که منافع روسیه و همسایه های ما را حتی خود افغانستان هست، یعنی تا اندازه سلر در ایجه تامین میکنه، ولو که این قدرت های مسلح در حال دفاع هم باشن، باز برای غربی ها تروریسم تعریف میشه.
آمریکا تحریک طالبان پاکستان و همچنین القاعده در هندوستان مورد تحریم قرار داد. من میخواستم این پرسان بکنم که آیا این گزینه تحریمی که امریکایی ها از او استفاده میکنن برای گروه های تروریستی، آیا مثمر ثمر هست و فعالیت اینا رو میتونه که بر محدود بکنه؟
خب این فکر میکنم بیشتر تبلیغاتی است. آنچه که شما میگین مثلا افغانستان هم اینا دولتش اگر تروریستی میگن، باز چرا کمک میکنن؟ اون نهادهای هم که با امر آمریکا سرشور بود، فکر نمیکنم که اونا تحریم شون، یا تا اگر تحریم هم شون شاید یک شکل تبلیغاتی داشته باشه. در باطن اینا خودشان، یعنی تروریسم یک پدیده خودشان است که خودشان با وجود آوردن، خودشان تجهیز کردن، و یک پدیده است که کاملا فلسفه وجودیش به نفع سرمایه‌داری و سیستم سرمایه‌داری خصوصا در رأس آمریکا است.
خبری داشتیم مبنی بر اینکه تحریک طالبان پاکستان آتش‌بس خودش با کشور پاکستان لغو کرده. این در صورتیه که خب بارها گفته شده که تحریک طالبان پاکستان روابط نزدیک با طالبان در افغانستان داره. فکر نمی‌کنید که این موضوعات بهانه‌ای باشه برای کشورهای غربی که بخواهند باز ماجراجویی بکنن در قبال افغانستان؟
خب طبعا، چنانچه شما ماجراجویی ها را در اروپا هم دیدین، همین لحظه هم مسئله تحریم ها مطرح است، مسئله جنگ اوکراین هنوز خلاص نشده، تمام نشده، مسئله مشکل تایوان با چین طرف امریکا، طرف توجه امریکا هست. این مسائل وجود داره و وجود خواهد داشت. این مشکلات در منطقه همیشه بوده، اما اونطور که امریکا ادعا میکنه که در منطقه طرفدار صلح هست و بالاخره دموکراسی آمریکایی یا آزادی غربی و اجزا را میخواه، فکر میکنم این بیشتر به خاطر اونمو جلب منافع خودشان است، ولی در امیش و روس کمکایشان در داخل افغانستان هم ادامه داره، یعنی جای پایدار امریکا هنوز هم در افغانستان، و خصوصا اگر در راستای صلح بخواه، در نه تنها در افغانستان، در کشورهای منطقه، در پاکستان، اینا میتونن صلح را بیارن. ولی باعث یک جاندارم پاکستان نتونسته که در اوج قناعت به قوتهای مخالف خودش، شما شاهد برطرف شدن عمران خان بودین و او هم ادعا کرد که غربی ها توطئه کردن، و بالاخره تظاهرات در پاکستان، این مسائل کلش نشان میده که آمریکا به هر صورت طرفدار جنگ و به اصطلاح نابسامانی در منطقه است، نه به خاطر صلح، و هر چی که ادعا میکنه او به خاطر منافع خودش است، و هر قدر جنگ در اینجا داغ شوه و کشورهای همسایه و قدرتهای مانند چین روسیه تهدید شوه، به نفع امریکاست، فروش سلاح و آرامی در خود امریکا که بسیار دور است و در اینجا بحران زایی، یکی از خصلت های بسیار عمده امپریالیستی است که فکر میکنم از هیچ وقت شمپوشی کرده نمیتونه، نه امریکا نه دیگه قدرت ها، چون اینجا فابریک های بزرگ سلاح وجود داره، مثلا روان کردن سرمایه و قدرت های دیگر را به زانو در آوردن و خود آرام ساختن و توسعه طلبی. از این قبیل جفاس شاید در پاکستان هم این مظاهر دیده شود که کشورهای دیگه کمک میکنن حتی ما فکر میکنم رقبای آمریکا شاید کمک بکنن طالبای پاکستان، نه تنها دولت افغانستان.
خب در رابطه با این رفتار دوگانه آمریکا هم صحبت بکنید. از یک طرف شما اشاره کردین که کمک‌های نقدی به افغانستان صورت میگیره، از یک طرف دیگه حکومت امارت اسلامی رو به رسمیت نمیشناسن. در رابطه با این رفتار رو صحبت بفرمایید.
خب در رابطه با این فکر میکنم که منتظر است آمریکا، مترصد است، اوضاع را نظارت میکنه که چقدر به نفعش در آینده تمام خواهد شد. یعنی نخواسته که پای خود بیرون بکنه. اگر واقعا آمریکا بر افغانستان هیچ منافعی نداشت و نمیخواست در اینجا به شکل حضور سیاسی یا نظامی داشته باشه، چی به شکل مستقیم چی به شکل غیر مستقیم، پس چرا چنین کارهایی را میکرد؟ از یک طرف انتقاد میکنه، از یک طرف کمک میکنه، از یک طرف مذاکره جریان داره. چی مذاکره باز و چی مذاکرات بسته، هر روز ما خبر میشیم از این مسائل به صورت مستقیم و غیر مستقیم. مذاکرات از یا با گروه های مختلف طالب های ادامه داره و همچنان در داخل نظام ما میبینیم که ادعای طرفدار اون هم خواسته امریکا هستن، مانند آزادی بیان، آزادی زن و اینا میگن، رسما میگن، اعلان میکنن. و یک تعداد هم که نمیگن یا مخالفت میکنن، هم شاید تنها مسائل شخصی یا خواستای خودشان یا امو خواستای بنیادگرایانه نباشه، شاید هم مسائل سیاسی در پشت پرده باشه که باز هم مسئله رقابت بین قدرت ها است.
شفاخانه جمشید در ولایت تخار روز گذشته با حضور مسئولان محلی و کادرهای طبی افتتاح شد و فعالیت خود را آغاز کرد. مسئول این شفاخانه گفته است تمام امکانات ممکن را در این شفاخانه آماده کردند و حتی این خدمات برای بیماران تا 2 ماه به گونه مجانی نیز ارائه می گردد. سمیع خاوری خبرنگار ما از حوزه شمال شرق افغانستان گزارش می دهد.
یک بیمارستان شخصی در تخار همزمان با آغاز فعالیتش قرار است برای عملیات ها را به گونه رایگان و برای 6 ماه دیگر نیز سایر خدمات این بیمارستان را با 50% تخفیف به بیماران ارائه کند. این بیمارستان که به اسم بیمارستان جمشید مسمی شده 20 بستر دارد و به ارزش 200 هزار دلار آمریکایی از سوی یک متشبث در این ولایت ساخته شده که روز گذشته با حضور مسئولان محلی و کادرهای طبی این ولایت افتتاح و به فعالیت آغاز کرده است. دکتر خلیل حساس مسئول این بیمارستان میگوید تمام امکانات ممکن را در این بیمارستان تنظیم کردند و این خدمات برای مریضان تا 6 ماه حتی به گونه مجانی نیز ارائه میگردد.
حدوداً 2 ماه عملیات جراحی ما رایگان میباشد و بعد از او تا 5-6 ماه دیگر خدماتی که میشه حدود 50% محاسبه میشه و مورد مصارفی که هزینه که برداشت شفاخانه دقیقاً گفتن نمیتونم، شاید صرف از لحاظ اکویپمنتی که ما اینجا آماده ساختیم شاید حدود 100,000 دلار در میزود مصرف شده باشه. ویژگی های خاص، خب ما خدمات امبولانس 24 ساعته داریم به صورت رایگان دیگه، 2 اتاق عاجل زنانه و مردانه داریم، بخش اتاق ولادت مجهز داریم، اتاق ولادت بعد از عملیات مراقبت های بعد از ولادت داریم، 2 عملیات خانه مجهز داریم، عملیات خانه پاک و ناپاک یا معقم و غیر معقم، و ماشین انستیزی داریم داخل عملیات خانه، ماشین اولتراساند بسیار خوب از آخرین ورژن کمپانی سامسونگ داریم که 3D میتونه اولتراساند بگیره.
مخدوم قانیت معاون ریاست صحت عامه تخار میگوید افزون بر بیمارستان 200 بستر ولایتی تخار، در حال حاضر ده ها کلینیک و شفاخانه شخصی دیگر نیز در تخار فعالیت دارند، اما به دلیل نبود معاینات پیشرفته مانند MRI و نبود پزشکان ورزیدی ارتوپدی و جراحی اعصاب، مریضانشان را به کابل راهنمایی میکنند. آقای قانیت افتتاح این بیمارستان را مفید خوانده میافزاید تجاران میتوانند در بخش های مختلف در این ولایت سرمایه گذاری نمایند.
ما شاهد صحنه هستیم که شفاخانه معالجوی 20 بستر جمشید امروز افتتاح گردید. خدا کنه همیشه برای مریضا و مریضدارا مفید تمام شود و از همه پرسونل شفاخانه خواهش مندیم با مردم برخورد خوبی داشته باشه و با مردم یک عطوفت و مهربانی داشته باشند و خدمات ارزنده را به ملت تخار تقدیم بکنند.
قاری صلاح الدین رئیس دفتر والی تخار در جریان افتتاح این بیمارستان خطاب به مسئولین آن میگوید باید در عرضه خدمات مفید تلاش جدی نمایند. رئیس دفتر والی تخار می افزاید بیرون کردن سرمایه از کشور جفا در حق مردم است و باید تجاران دیگر نیز در داخل افغانستان سرمایه گذاری های مشابه نمایند.
در قدم نخست ابراز امتنان و تشکری میکنیم از آقای سیب جمشید که امون سرمایه را خدا برشان دارد در روی بسیار زیاد خوب مصرف رساندن. تشکر میکنیم از دکتر سیب خلای حساس و دیگر دستمدارکارایی که بسیار زحمات زیادی را متقبل شدند. خداوند خیرشان بوده. ولایت تخار این بسیار زیاد فال نیک میگیره این موضوع را و امیدوار هستیم که در سری کیفیت همچنان توجه خاص صورت بگیره. به دلیل از اینکه شفاخانه هایی که در ولایت هست یک تعداد کلینیکایی که هستند از نظر کیفیت یک تعدادی از کمی ضعیف هستند. امیدوار هستیم که درخشش بهتری در سایه کیفیت داشته باشند. برای کسایی که سرمایه داخل مملکت مصرف میکنند افتخار برای هم است. کسایی که پول از افغانستان به بیرون میبرند این بسیار یک کاری نادرست است. سرمایه زیادی از افغانستان به بیرون رفته متاسفانه. سرمایه‌ای که از خود افغانستان در داخل افغانستان و خصوصا کسایی که از بیرون یک چیزی به دست میارن، سرمایه به دست میارن، میان داخل افغانستان مصرف میکنن، این سبب افتخار هستن، سبب آبادی ما میشوند.
نبود خدمات پیشرفته طبی در تخار از مشکلاتی محسوب میشود که مریضان زیادی این ولایت را به خاطر درمان بهتر به قصد ولایت کندوز و کابل ترک میکنند. اکنون که این بیمارستان با امکانات پیشرفته در تخار به فعالیت آغاز کرده است، مایه خرسندی برای بسیاری از باشندگان این ولایت گردیده. و باور مسئولان این بیمارستان، تمام خدمات برای افراد نیازمند که توانایی معالجه را نداشته باشند، دوامدار به گونه مجانی ارائه می‌گردد. سمی خاوری، رادیو دری، تخار.
شنونده های عزیز و ارجمند، رسیدیم به پایان این مجموعه خبری آنچه شنیدید. تلاش همکارانمان بود در واحد اطلاعات اخبار رادیو دری که تقدیم حضورتون شد. بخش بعدی اخبار در ساعت 4 بعد از ظهر به وقت افغانستان تقدیمتون می شود. از حضورتون مرخص شد و شما را به خداوند متعال می سپاریم. وقت شما بخیر.
دلتان خوب، رزق و روزیتان برقرار و ساز زندگیتان کوک کوک باشد. دوستان عزیز، همچنان ما را همراهی بفرمایید. شنونده های عزیز و ارجمند، می توانید برنامه های رادیو دری را از طریق این فرکانس ها شنونده باشید. برنامه های موج کوتاه یا SW 22 متر برابر با 1363 کیلوهرتز و برنامه های نیمروزی موج کوتاه 22 متر برابر با 1380 کیلوهرتز. همچنین برنامه های صبحگاهی و نیمروزی رادیو دری از امواج متوسط یا MW 720 و 1098 کیلوهرتز قابل شنیدن می باشد. و ما موج FM. همراهان شنونده در ولایات کابل، کاپیسا، پروان، لوگر و میدان وردک می توانند صدای رادیو دری را روی ردیف 89.8 مگاهرتز از ساعت 7 صبح تا 1 بعد از ظهر دریافت کنند. همچنین مخاطبین گرامی در ولایت بلخ صدای ما را روی موج FM ردیف 91 مگاهرتز، تخار 89.3 مگاهرتز، قندوز 90.1 مگاهرتز و بدخشان 90.6 مگاهرتز از ساعت 7:30 صبح تا 7:30 شام می توانند به خوبی دریافت کنند.
رادیو دری
موج متوسط ردیف 720 مگاهرتز، موج کوتاه ردیف 11740 مگاهرتز. شماره پیامک ما در ایران
3826.
شماره پیامک ما در افغانستان
0-794-71-71-44.
با ما همراه باشید.
رادیو دری.
تشکر میکنیم از شما دوستان عزیز که نشرات رادیو دری را برای شنیدن انتخاب کردید. همچنان با ما همراه باشید.
یه جاده صاف مثل دل تو الان لازمه با تو باشم، بده قوله پیش هوا بارون روی شونت، یه آفتاب بزنه رو گل روی گونت. آخ که چقدر با تو پشتم پره، راست نگفتم چمون خوشم شد. نمیدونی چقدر دوست دارم تو رو، تو نمیدونی تا اومدی چه خبری شد. و یه حال عجیبی با تو میپیچه تو تنم، تو واسه منی حرف بزن بام دست بکش تو سرم، اونه که واقعی عاشقت منم منم منم. یه حال عجیبی با تو میپیچه تو تنم، تو واسه منی حرف بزن بام دست بکش تو سرم، اونه که واقعی عاشقت منم. فهمیدن با تو هم همه تکلیفم، با تو روشنه عشقم، صدات کنم یا نفسم کدومش خشنگ تره. حال عجیبی با تو میپیچه تو ترم، تو واسه منی حرف بزن بام دست بکش تو سرم، اونه که واقعی عاشقته منم منم منم. حال عجیبی با تو میپیچه تو ترم، تو سنی حرف بزن بام دست بکش رو سرم، اونه که واقعی عاشقت منم منم منم.
تشکر میکنیم از شما دوستان عزیز که برنامه های نیمروزی رادیو دری را برای شنیدن انتخاب کردید. نگاه روز تقدیمتان میشم.
خبرها و نظرها در نگاه روز. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام بر شما شنونده های گرامی و ارجمند. امروز نگاهی داریم به سامانه پدافند هوایی باوره 373 ارتقا یافته ایران. دعوت میکنم ما را همراهی بفرمایید. در جنگ های امروزی سامانه های پدافند هوایی نقش حیاتی به منظور مقابله با تهدیدات هوایی و نیز جلوگیری از تسلط دشمن بر فضای جبهه های نبرد بر عهده دارند. و ویژه با توجه به افزایش روزافزون ماهیت و انواع تهدیدات هوایی مانند انواع هواگردها، موشک‌های بالستیک، موشک‌های کروز و پهپادها، لزوم در اختیار داشتن انواع سامانه‌های ضد هوایی در بردهای مختلف به شدت احساس می‌شود. به ویژه وجود سامانه‌های پدافند هوایی دوربرد برای مقابله با تهدیدات از فواصل زیاد امری است که تجربیات جنگ تحمیلی و نیز جنگ‌های اخیر از جمله جنگ اوکراین ضرورت آن را نشان داده است. جمهوری اسلامی ایران نیز برغم تحریم‌های تسلیحاتی با اتکا به توانمندی‌ها و متخصصان داخلی پیشرفت‌های شگرفی در این زمینه داشته که سامانه پدافند هوایی باور 373 مصداق بارز آن شمرده می‌شود. کشورهای پیشرفته دنیا مسیر دستیابی به سامانه‌های پدافند هوایی دوربرد را طی زمانی طولانی طی کردند، در حالی که ایران طی یک دهه دانش و تجربه خوبی را در این مسیر به دست آورد و قادر به ساخت سامانه باور 373 شد. متخصصان پدافندی ایران در سال 1389 با تشکیل گروهی از نخبگان این حوزه مطالعه و تحقیق و جمع‌آوری اطلاعات برای طراحی یک سامانه موشکی برد بلند پدافندی را آغاز کردند. در این راستا با دستور فرمانده وقت قرارگاه پدافند هوایی خاتم الانبیا، دفتر مستقل پروژه های خاص که یک ساختار غیر سازمانی و مخصوص به این نوع از مطالعات بود، با 5 کمیته رادار، فرماندهی و کنترل، موشک و تجهیزات زمینی، ارتباطات و فاوا و کمیته سامانه و سلاح شکل گرفت. دفتر مستقل طراحی توانست کار طراحی سامانه بومی پدافندی برد بلند را طراحی و با توجه به بیانات فرمانده کل قوا نام باور را برای آن انتخاب کرد. متخصصان پدافندی برای طراحی این سامانه تنها نبودند و برای تحقق آن با 10 دانشگاه مطرح کشور و 100 شرکت دانشمندان همکاری می‌کردند. این پروژه در ابتدا با نام باور یک آغاز شد و فعالیت‌های مربوط به آن تا سال 1392 ادامه پیدا کرد و در این سال پروژه باور به وزارت دفاع واگذار شد. پس از واگذاری پروژه باور به وزارت دفاع، جلسات متعدد و کارهای سنگین علمی و مشترک بین نیروی پدافند هوایی ارتش و وزارت دفاع آغاز شد. فعالیت‌های تحقیقاتی این پروژه تا سال 1397 ادامه پیدا کرد و بالاخره در 18 دلو همان سال نخستین آزمایش هدف‌زنی آن در برد 120 کیلومتر در میدان تیر ولایت سمنان ایران انجام شد. امیر سرتیب ثقفی فر، معاون طرح و برنامه نیروی پدافند هوایی ارتش، درباره سامانه باور 373 گفت: ایران با ساخت این سیستم سلام موفق شد تا تجربه بسیار خوبی را در مدت 10 سال به دست آورد. سامانه باور 373 پس از این شلیک و هدفزنی موفق سال 1397 توانست خود را اثبات کند. در مرحله بعد حسن روحانی رئیس جمهور وقت به همراه امیر حاتمی وزیر دفاع و امیر سپاهی فرد روز 31 اسد 1398 به طور رسمی از سامانه باور 373 رونمایی کرد. تکمیل سامانه باور 373 همچنان ادامه پیدا کرد و در 12 سرطان 1399 یک سال و نیم پس از اولین شلیک موفق و هدفزنی باور، این بار شلیک موفق این سامانه در فاصله 150 کیلومتری انجام شد. سامانه باور 373 چند ماه پس از این شلیک در یک رزمایش نیز شرکت و توانست یک هدف را در یک سناریوی سخت عملیاتی در فاصله 152 کیلومتری منهدم کند. اما فرماندهان هنوز برد سامانه باور 373 را کافی ندانسته و خواهان بردهای بیشتر، یعنی به بالای 300 کیلومتر شدند. امیر سرتیب سباهی فرد، فرمانده نیروی پدافند هوایی ارتش گفت: ما توانستیم تا یک کار فوق‌العاده در مدت زمان 16 ماه برد 150 کیلومتری سامانه باور 373 را به بیش از 300 کیلومتر ارتقا بدهیم. روز 15 عقرب 1401 با حضور امیر سرتیب محمد رضا آشیانی وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح، امیر سرتیب علیرضا سباهی فرد فرمانده نیروی پدافند هوایی ارتش جمهوری اسلامی ایران و جمعی از متخصصان صنعت دفاعی از سامانه باور 373 ارتقا یافته مجهز به موشک صیاد 4 رونمایی و آزمون سامانه ارتقا یافته باور 373 ضد اهداف دورایستا با موشک‌های برد بلند صیاد 4B با موفقیت انجام شد. در این آزمون هدف دورایستا در برد بیش از 450 کیلومتر را رادار بهینه شده سامانه باور 373 کشف کرد و در برد حدود 405 کیلومتر ردگیری و در برد بیش از 300 کیلومتر با موشک صیاد 4B مورد اصابت و انهدام کامل قرار گرفت. موشک برد بلند صیاد 4B دارای سوخت جامد مرکب بوده و برای نخستین بار در این آزمایش مورد ارزیابی کامل عملیاتی قرار گرفت. لازم به ذکر است که برد رادار کشف سامانه باور 373 ارتقا یافته از 350 به 450 کیلومتر و برد رادار درگیری این سامانه از 260 به 400 کیلومتر ارتقا پیدا کرده است. برد موشک سامانه از 200 به 300 کیلومتر و ارتفاع درگیری آن از 27 به 32 کیلومتر افزایش یافته است. امیر سرتیب محمد رضا آشیانی وزیر دفاع در مراسم رونمایی از سامانه باور 373 ارتقا یافته و افتتاح خط تولید موشک صیاد 4B گفت سامانه باور 373 در راستای مقابله با اهداف هوایی دورستا، موشک‌های بالستیک و انواع هواپیماهای جنگنده و بمب‌افکن موفق شد تا هدف مورد نظر را در بعد 305 کیلومتری مورد اصابت قرار بدهد. امیر ساتیب آشتیانی با اشاره به سایر قابلیت‌های سامانه باور 373 تصریح کرد سامانه مذکور این قابلیت را دارد تا با 6 هدف درگیر شده و آنها را منهدم کند. بسیاری از کشورهای صاحب فناوری در دنیا آرزوی داشتن چنین سامانه‌ای را دارند. سامانه باور 373 از چند بخش اصلی شامل مرکز فرماندهی و کنترل آتش، رادار ردگیر اهداف، رادار کشف و شناسایی اهداف و پرتابگر هست. همچنین یک گردان از سامانه باور 373 نیز شامل یک رادار معراج 4، یک رادار کاشف، یک رادار ردگیری، 6 آتشبار دوتایی، یک پست فرماندهی و یک دستگاه ژنراتور است. موشک‌های صیاد 2، 3، 4 و 4B موشک‌های مورد استفاده در این سامانه هستند و می‌توانند اهداف مشخص شده را در ارتفاع 32 کیلومتری و برد 306 کیلومتری منهدم کنند. مزیت سامانه باور 373 نسبت به نمونه‌های خارجی خود این است که قادر به رهگیری 100 هدف در برد 405 کیلومتری است، در حالی که سامانه روسیه S300 تنها قادر به رهگیری 12 هدف در برد کمتر از 200 کیلومتر بوده و سامانه S400 نیز قادر به رهگیری 36 هدف است. دیگر ویژگی این سامانه قدرت هدفگیری 9 هدف به طور همزمان است، اما سامانه S300 و سامانه آمریکایی پاتریوت به ترتیب قادر به هدفگیری 6 و 1 هدف هستند. نکته دیگر در توانایی این سامانه که میتوان ذکر کرد این است که این سیستم میتواند با انواع موشک‌های کروز و هلیکوپترها نیز به طور مؤثر مقابله کند. این سامانه همچنین قادر است تا در محیط‌های آلوده به مواد شیمیایی، تشعشعات رادیواکتیو و محیط‌های آلوده به مواد میکروبی فعالیت کند. دیگر قابلیت سامانه ارتقا یافته باور 373 توانایی اتصال به شبکه، دریافت اطلاعات و پرداخت اطلاعات در شبکه است. یکی دیگر از ویژگی‌های مهم سامانه باور 373 برخورداری از سیستم کنترل بردار رانش است. موشک‌های صیاد از این طریق پس از شلیک به صورت عمودی مسیر خود به سوی هدف را تغییر داده و از حالت عمودی به افقی تغییر می‌یابند، سپس به سوی اهداف خود حرکت می‌کنند. خب شنونده های گرامی و ارجمند، بسیار سپاسگزارم از همراهیتان و خدا نگهدار.
بر بال انبار از سرزمین خورشید تا بلندای پامیر،
وطنم دوباره اینک تو و شانه های پامیر،
با رادیو دری.
تار و تنبور، تنبور.
تار و تنبور و آهنگ‌های درخواستی شما.
نمی‌دانم کجا زلفت جنونم را برد،
امشب غم دیروز و پریروز و فلان سال و فلان حال و فلان مال که بر باد فنا رفت نخور.
آی دلم می‌خواد با نگاه تو باز یادم بره کل مشکلم، دلم می‌خواد هی بهت بگم عاشق تو هم از ته دلم.
از دیوال دیوالی کنیم دل از غم ها خالی خالی کنیم، یا که از دیوال دیوالی کنیم
روزی باز چشمی باز کن، گردشی در کوچه باغ راز کن. هر که عشقش در تماشا نقش بست، عینک بدبینی خود را شکست. به نام خدای یگانه و بی همتا. سلام و هزاران سلام، درود و هزاران درود خدمت شما خواهرها و برادرای عزیز و مهربان. خوش آمدین به جمع دوستانی تار و تنبور.